مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع حجاب، وقتی زنها مهربان‌تر می‌شوند.
77 دقیقه.
جلسه اول.
عوامل گسترش بدحجابی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به خدا میگیم آی خدا، شما اجازه بدید جوانهای ایران سنت ستیز نباشن، اینا رو فطرتشون یه مهره زیاد و کم کن، برنامه رایانه روحی اینا رو که میریزی این چیز باشه دیگه، این سنت ستیزی رو از جوانهای ما بردار ببر بذار تو جوانهای غربی. خدا میفرماید اتفاقا بچه تو هم که بچه آخونده، اونو سنت ستیز من بار میارم، سنت گریز بار میارم، دوست نداره مثل بابا مامانش باشه. حالا اگر مثل ما بابا مامانش باشه و هنر کرده، حالا معلوم میشه اون مرام عمق داره. اگر جوانهای جامعه شما در حجاب حرف نوعی نسبت به پیشینیان یافتن، محجب تر از پیشینیان خواهند شد و الا دینی و بیهجابی و سنت گریزی رو پیشه میکنن و حق دارن. حالا شما بگید حجاب شما حرفی عمیق‌تر از حجاب نسل گذشته داره یا نداره؟
یک، زیبایی گرایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بررسی های انجام شده، من نمیگم که این بررسی ها حتما عالمانه و تجربی به صورت تجربی عالمانه است، ولی از بسیاری از دخترانی که غیر محجبه هستند بپرسید که شما چرا غیر محجبه هستید، انگیزه های خودشون اینجوری اعلام میکنن. اولین انگیزه ای که ممکنه اعلام بکنن زیبایی گراییه، در حالی که همین دختران نمیدانن که پسران درباره آنان چه اندیشه میکنن. وقتی به دختران گفته میشود شما به هر انگیزه ای تبرج کنید دیگران به شما چه نگاهی دارند، به شدت تعجب میکنن. من میخوام بگم سوء تفاهمی که بین دو جنس زن و مرد طبیعتا پیش میاد، چون هر کدوم از این دو جنس خصلت هایی دارن و بر اساس خودشون به اطراف نگاه میکنن و قضاوت میکنن، یکی از عوامل شیوع دهنده بیهجابی هم هست. این زیبایی گرایی رو باید باهاش برخورد منطقی کرد، باید بهش گفتش که گفت دل شکستن هنر نمی باشد. شما اگر زیبایی گرایی خودتون رو توأم با خود خواهی کنید، اطرافتون رو نگاه نکنید، ببینید چه اتفاقی میفته.
زیبایی مادی رو آدم رو چی کار میکنه؟ گذشتی معنوی کاری رو بوده خیلی بده، اون زیبایی معنوی کاری رو بوده خیلی خوبه، درسته؟ خب زیبایی مادی زنها بوده رو بوده رسول داره بهشون گفته این زیباییه، زیبایی هایی خدا به رسون داده، نه همه خدا به رسون داده، این زیبایی مادی رو پایی زیبایی معنوی جمع بکنی. زیبایی معنوی چیه؟ ادراک.
دو، سنت گریزی دوره جوانی.
موضوع تازگی نداره، حجاب 30 ساله از شعار برای حجاب و اقدام برای محجب سازی جامعه گذشته. همین که تازگی نداره برای نسل نو همیشه یه زدگی ایجاد میکنه، چون نسل نو سنت گریزه، اذیتش بکنی میشه سنت ستیز. این خاصیتیه که خدا قرار داده، خوبم هست جوونا اینجوری هن. مامانش با حجابه، تو مدرسه گفتن حجاب، حکومت میگه حجاب، حالا به همین دلیل این حجاب حالش به هم میخوره. خدا اینو اینجوری ساخته، گفته من نمیخوام تو مقلد وارانه نسبت به حجاب برخورد کنی، نسبت به سنت پیشینیان. الان پیشینیان تو مذهبی هستن؟ باشن. ما به خدا میگیم آی خدا، شما اجازه بدید جوانهای ایران سنت ستیز نباشن، اینا رو فطرتشون یه مهره زیاد و کم کن، برنامه رایانه روحی اینا رو که میریزی این چیز باشه دیگه، این سنت ستیزی رو از جوانهای ما بردار ببر بذار تو جوانهای غربی. خدا میفرماید اتفاقا بچه تو هم که بچه آخونده، اونو سنت ستیز من بار میارم، سنت گریز بار میارم، دوست نداره مثل بابا مامانش باشه. حالا اگر مثل ما بابا مامانش باشه و هنر کرده، حالا معلوم میشه اون مرام عمق داره. جوان جامعه امروز ایران طبیعی یک زدیت خاصی نسبت به حجاب به عنوان یک شعار و نماد تکراری سنتی دینی پیدا بکنه. این اصلا علامت بیدینی نیست، علامت شکست نیست، علامت شکست حرکت تربیتی و فرهنگی نیست. اگر جوانهای جامعه شما در حجاب حرف نوعی نسبت به پیشینیان یافتن، محجبه تر از پیشینیان خواهند شد و الا بی دینی و بی حجابی و سنت گریزی رو پیشه می کنن و حق دارن. حالا شما بگید حجاب شما حرفی عمیق‌تر از حجاب نسل گذشته داره یا نداره؟ اگه داره و هنوز کشف نشده زیبایی های معنویش، این حجاب در نسل نو باقی خواهد موند. ولی نسل نو طبیعی است که سنت ستیز باشه، حجاب هم جز سنت هاست، بذارید بشکنه داغونش بکنه. بچه من اگر در دین من که به صورت سنتی میبینه، بگه بابا مامانش مذهبی هست، نکته عمیق و تازه ای پیدا نکنه که شوری در او ایجاد بکنه، بیدین خواهد شد، ضد دین حتی خواهد شد و این طبیعی خدا قرار داده. آقا جوون سنت ستیز هست یا نه؟ سنت ستیز حالا نمیگیم، ستیز مال بحرانی بشه ستیز میشه، سنت گریز هست یا نه؟ بله. موده ها رو کی تو جامعه ایجاد میکنن؟ جوون ها. این یک نمادشه. جوان سنت گریز هست یا نه؟ حالا اگر سنت های جامعه خوب بودن، این جوان باید چیکار کنه؟ باید مبارزه کنه. خدا میگه باید مبارزه کنه. من دوست ندارم انسانی که به عنوان جوان پا به عرصه حیات اجتماعی میگذاره مقلد باشه. خدا خوشش نمیاد. ببعی باشن همه، بره باشن، سرشو میزن پایین، هرچی مامانش گفت بگه چشم، هرچی باباش گفت بگه چشم، هرچی بزرگترها گفتن بگه چشم. این سنت گریزی رو خدا تو جوانها قرار داده. خدایا حالا اینا که سنتاشون خوبه چی؟ خدا میفرماد به زبون منو، حتی خدا اینجوری صحبت نمی کنه ولی من اینجوری صحبت میکنم، خدا به زبون من میخواد حرف بزنه، میفرماد به من چه؟ شما باید یا سنتتون حرف تازه داشته باشه، چون او اهل تازگی است، این حرف تازه دین تو رو بیرون خواهد کشید و دین تو رو تازه تر از گذشته و عمیق تر از پیشینیان دینداری خواهد کرد. اگر سنت تو دینی هم هست، حرف تازه‌ای در درون سینه خودش پنهان نداره، این باید بزنه اونا رو خراب کنه. لذا شما توی دانشگاهتون اگر دیدید که یه عده از جوانها یه حجاب ستیزی یا حجاب گریزی دارن، بخشش مال این سنت گریزی است، نه دین گریزی. این با هر چی قدیمی باشه میخواد مبارزه کنه، این میخواد نو باشه، این میخواد طرحی تازه در بیاندازه. حالا منتها فکر میکنه تازگی در اینه که بیهجاب بشه. بیهجابی اصلا جدید نیست، بیهجابی تجربه دموده ایه که خلق دنبالش رفته. من توی کانادا به گروهی از این دخترهایی که اونجا درس میخوندن، مال خانواده های مسلمون بودن، گفتم ما علاقه من نمیکنیم با اینا صحبت کنیم. بهشون گفتم که بیهجاب بشید آخرش میشید اینجوری. نشون میدادم اگه تو جلسه ما باشن و برخواد جامعهشون رو نشون میدادم، آخرش میشید میسید کجا رسیدن این بچه ها، سرشون رو هم پایین. واقعا بدبخت زن غربی تو 20 سالگی به افسردگی میتونه برسه که احیانا خانوم های ما تو 40 سالگی برسن اگر شوهرهای بد داشته باشن. بعد این افسردگی که تو 20 سالگی شاید زودتر از تا 17-18 سالگی بهش میرسه، با چی؟ مدام با عرق و مستی و شراب و درگی با یه چیزایی سعی میکنه فراموش بکنه، دیگه مبارزه شروع میشه با افسردگی. از 18 سالگی مبارزه با افسردگی وحشتناک شروع میشه. سرخورده، موجود سرخورده. بهشون میگم ببین شما میخواید یه ذره بی‌حجاب بشید، ببین آخرش اینه. آه اصلا بحثمون انقدر کوتاه شد، 10 دقیقه دیگه اصلا حرف نداشتیم بزنیم، چی بگیم دیگه؟
3. محجبه های بینشاد و بد اخلاق.
محجبه ها باید خوش اخلاق تر و بانشاد تر از غیر محجبه ها باشن. آیا اینجوری بوده؟ بله؟ خب این یکی از عواملشه. شما چه ترفی بستی؟ شما چه ترفی بستی از اجاب؟ بگو ما هم بریم. من میگم کسی که میره نماز میخونه از نماز انرژی، هیجان، شادی، روحیه نگیره، اگه کسی اینو نگاه کرد رفت بی نماز شد، حق با اون بی نماز است. ما تو نماز خوندی دماغ اینا اصلا نمیشه بهت نگاه کرد، با یه من اصلا نمیشه خورده تو با اون اخلاقت، ما نماز نخوندی، پس کدوم با فایده نمازت؟ پس ما یه ضد تبلیغهایی هم برای حجاب تو جامعهمون داریم از رفتار محجبه هامون. من نمونش هم عرض بکنم، نمونش اینه که مثلا یه خانم محجبه است، من روحانی رو فرض بکنین، منم برای خودم یه حجاب و دیانتی دارم، بعد یه خانم بیدین یا یک جوون بیدین رو میبینیم، وقت ما بخوایم چیکار کنیم؟ رفتارمون یا انگیزش غلط باشه یا شیوهش. انگیزش غلط باشه مثل چی؟ مثل اینکه من حسادتم بیاد، ای من چرا حجاب دارم اون حجاب نداره، من حسودیم بیاد، اصلا حسودی اون رو نهی از منکر کنم، مسئله بدی میگذره. من به او علاقه نداشته باشم، میگم فلان فلان شده چرا بیدینی میکنه؟ آقا اگه فلان فلان شده است که بذار بیدینی کنه بره جهنم. اگه فلان فلان شده است، اگه فلان فلان شده نیست که چرا میگی فلان فلان شده؟ تو باید خودشو دوست داشته باشی، عملشو دوست نداشته باشی. نمیشه که آخه به هر شیوه بالاخره آدم هم خدا رو بخواد، هم همه چی رو، هم خرما رو بخواد، همه چی رو بخواد با هم دیگه. نه، غلط کرده، فلان فلان شده، مرده شروعش ببرم، باید دینداری کنه. بابا کسی که مرده شروعش ببرم بذار بذار جهنم، این چه شیوه تبلیغ کردنیه؟ تبلیغ دین کار آسونی نیست، ایجاد کردن اقتضائات تبلیغ دین کار آسونی نیست. ما ایجاد نکردیم، ما همچنین کلمون رو بخواییم برفتیم جلو. من الان آدم متدینی اگر شدم باید چیکار کنم؟ باید حسودی نکنم نسبت به بیدین، دلم بسوزه براش. این از عوامل زندگی دیگرانه. محجبه ها به اقتضاء این عملی، چون میدونید که اهل عمل به هر حکمی اولین گروه از مبلغان اون حکم هستن، ما به اقتضاءش درست عمل نکردیم.
4. ترس از تأخیر.
عامل دیگری که ممکنه حتی عامل بی‌حجابی بشه ترس از تحقیره، که یه جایی توی دانشگاهی پرسیده بودن از دخترهای دانشجویی که حجاب چادر داشتن چادرشون رو برداشتن، 70% تو اون دانشکده توی زمانی ازشون سوال شده بوده گفته بودن به خاطر اینکه دیگران ما رو تحقیر میکنن. حالا بعضی با ما میگن که خب شما چرا نتونستید حجاب رو افزایش بدید؟ بنده عرض میکنم ما میتونیم بیایم غیر محجبه ها رو مسخره کنیم، مثلا بگیم چند تا جوون بسیجی بشینن یه گوشه ای تا غیر محجبه اومد رد بشه، میگن آی اونا میگن خالصوسکه، اینا میگن چی مثلا؟ مثلا یه کلمه زشتی بگم خیلی زشته، نباید این کارو کرد، شما با تحقیر و توهین نباید این جواب رو توسعه بدید. اونا ابزاری دارن که این ابزار راحت‌تر به کار میاد. ترس از تحقیره، ما باید عوامل تحقیر کننده رو حذف کنیم. تحقیر کردن، ببینید عوامل روانی تحقیر کردن یک دختر محجبه رو باید رو برد گذاشت، باید براش فیلم ساخت، همه ببینن پشتوانه‌های روانشناسی این آدم چیه، آمار بگیرن بچسبونن به برد، بگن این پدرش به مادرش تو خونه احترام نمیگذاره، احترام گذاشتن به زن رو بلد نیست، به همین دلیل هرزگی میکنه. پسری که بعدا چرا یه خانوم رو بهش بی احترام میکنه؟ رفتار پدران با مادران، ما این ایام میلاد از زهرا سلام الله علیها است مکرر تو این جلسه ها میگیم بابا این که ما میگیم اسلام گفته، پیغمبر گفته، نزدیکترین شما به من کسیه که به خانوم ها بیشتر احترام بگذاره، به خانوم ها بیشتر محبت کنه، با ترحم برخورد بکنه. نمیدونم نه ترحم به معنای دلسوزی ذلیلانه که ما میگیم از ترحم بدمون بیاد، وقتی این گفته میشه این معناش چیه؟ پدرها وقتی با مادرها این گونه برخورد بکنن جوری که امام با خانومش برخورد میکرد و رفتار میکرد، این پسر دختر بازی نخواهد کرد، برای دختر ارزش قائله. من دیدم تو همین دانشجوهای دانشگاه تهران اومده کارشناسی ارشد، بچهای فنی، حالا من دیگه مختصر بیشتر میگم کم کم آدرس معلوم میشه، اومده به من میگه که من دختر خانم دانشجویی که کار کمک میکنم به استاد بالای سرش هستم، ایشون رو برای ازدواج انتخاب کردم. چیکار کنم؟ گفتم خب بهش بگید میخوام بیام با خانوادت. گفت حاج آقا من بهش بگم و وقت این نمیگه که من تا حالا چجوری بهش نگاه میکردم. تو قلب خودم به این پسر آفرین گفتم، این معلومه توی خانواده آدم حسابی رشد کرده، نمیخواد بی احترامی کنه به این دختر. من میخوامت بگن رو گفتن رو بی احترامی تلقی میکنه، چه انسان با شرافتیه. گفتم بیا من یکی از اساتید رو میشستم زنگ بزنم ایشون بره بگه شما اتفاقا خیلی به هم میاید و آقا پسرم چی یه نقشه‌ای برای شیختیم بره خواستگاری. پسری که اینقدر احترام میگذاره برای یه دختر، این حاضر میشه تمسخر کنه یه دختری رو به خاطر حجاب. وقت دختران ما 70% که دست از چادر بردارن میگن به این انگیزه است که ما تمسخر نکنن.
خانوم ها احساساتی هم تحت تأثیر جر و تبلیغات و جنگ روانی خیلی خوب قرار میگیرن. اگر کسی بیاد تو این میدون بخواد موجی در خانوم ها علیه حجاب ایجاد بکنه، موفقیتش یه دو سه برابر بیشتره به خاطر این ویژگی. یک روی سکه است. روی دوم سکه این استش که مردان تو این زمینه نامردی میکنن و سودجویی میکنن. آخه بگه مرد چرا تو داره خانم ها حجاب داشته باشن نداشته باشن؟ یه مردی داره تبلیغ میکنه توی دانشگاهی برای بی حجابی، این جز برای سودجویی طبقه مردان و چیز دیگه داره حرف میزنه. آخه این بره تو کوه بی حجاب بشه، تو کوه که اشکال نداره، تنهایی بره خانم بی حجاب بشه. کی گفته که تنهایی خانم ها باید حجاب داشته باشن؟ وقتی پیش آقایون هستن باید حجاب داشته باشن دیگه. وقتی یه آقایی میاد علیه حجاب صحبت میکنه، دنبال سودجویی خودشه. خانم ها در جذب‌سازی ها تحت تأثیر قرار میگیرن، آقایون در جذب‌سازی ها نامردانه مقتدرانه عمل میکنن و خانم ها رو تحت تأثیر قرار میدن و خانم ها گاهی از اوقات تحت تأثیر قرار میگیرن یه مردی اونها رو مسخره کنه به خاطر حجابشون. اون نامردی داره میکنه ولی میدونه داره ضربه میزنه، میدونه داره ته دل این خانم محجبه رو خالی میکنه، به حدی که آمار قابل توجهی هست از خانم هایی که غیر محجبه رفتار میکنن به خاطر تمسخر آقایون. به خاطر تمسخر آقایون میترسه از تمسخر دیگران. فضای روانی که حول حجاب به خاطر ویژگی های زن و مرد در این موضوع وجود داره تشکیل کننده فضای منفی علیه حجابه.
پنج، ضعف تبلیغات دینی.
ما کار خوب برای حجاب ارائه نکردیم. ما تعریفای خوب، هنوز یکی از بهترین کتابهای ما کتاب شهید مطهریه که 35 سال پیش حدوداً نوشته شده. بابا این جامعه هر سال یک کتاب حجاب جدید باید براش نوشته بشه، ما بلد نیستیم بنویسیم. آقا دستا رو بردیم بالا، اینا بلد نیستیم. یا بلد این موانع دیگه این مثلا موجوده. به طور کلی روند تبلیغات دینی ضعیفه. من تبلیغات حوزه رو نمیتونم بپسندم. علت این که خود شما الان با پیگیری این بحث ها رو دارید تعقیب میکنید برای اینکه به شما مطالب لازم به صورت سهل و آسان و ساده داده نشده. تبلیغات دینی تو جامعه ما ضعیفه. من معتقدم برای جوان 14 ساله از حجاب یه جوری باید حرف زد، برای 18 ساله ها یه جوری، برای 20 ساله ها یه جور دیگه، برای 23 ساله ها یه جور دیگه، برای مزدوجین یه جور دیگه، برای مجردین یه جور دیگه. کو ما الان چند جور بحث داریم برای حجاب؟ بعضی وقتا هم یه بحثایی داریم که کسی متوجه نیست خیلی، ولی ضد حجابه. من نمونهشو به شما بگم. مثلا شنیدید حتما این رو، ولی بگید شنیدید یا نه، میگن که زن مانند گل میماند، گل باید در نمیدونم حصار باشد و الا گلچین ستمگر آن را میچیند و پرپر میکند. شنیدید این رو برای حجاب یا نه؟ خب یه دونه مثال دیگه، میگن زن مانند عطر میماند، در شیشه عطر را باید ببندید و الا عطر میپرد. حالا مثالش در تا عطرهای اودکلونی حتما میپره و بو و خاصیت را از دست میده. این شنیدید یا نه؟ حالا این تبلیغ به نفع حجابه یا علیه حجاب؟ مردم برات بلد نیستن مثل من جواب بدن و اینجوری زبل باز در بیارن. ولی اینکه نمیاد محجبه بشه با این تبلیغات، مال اینکه ناخودآگاه میفهمه منطق تو درست نیست. این چه تشبیهیه برای تبلیغ حجاب؟ چجوری جواب میده؟ ما اینو امتحان کردیم توی کشوری تانزانیا، یه لبنانی یه اغذیه فروشی مسلمونی داشت، میتونستیم بریم اونجا غذا بخوریم. وقتی دیدیم یه خانومی از یه کشوری آورده خیلی غیر محجبه و اینها، خب ما چیز حزب الله لبنان و بچه‌های شیعه لبنان اینا تو ذهنمون بود، انتظار نداشتیم که یه لبنانی مسلمان اینجوری باشه، ولی خب دیگه حالا اینجوری بود. یکی از رفقای ما برگشت، آخوندم نبود، همینجوری خودش زبان بلد بود، افتاد جلو گفت چرا شما حجاب خانومتون راحت نمی‌کنید؟ تو مسلمان نیستی اینا؟ خیلی با خنده و خوب گفت برای چی؟ من خود ضرورتشو نمی‌فهمم. درسته شنیدم این چیزایی تو قرآن هست ولی ضرورتشو نمی‌فهمم. این گفت همین استدلال‌ها رو این آقا برای اون آقا آورد. گفت اتفاقا منم معتقدم زن مثل گل میمونه دیگه، گل برای آرایش صحنه است، من آوردم ایشون رو قشنگ بشه مغازه. عطرم آدم میزنه که دیگران بوشو استشمام کنن بگن چه خوب. منم اتفاقا رفتم ایشون رو از یه کشوری آوردم که بتونه به من کمک کنه و الان داره من کمک میکنه. یعنی دلیل این آقا برای حجاب شد دلیل اون برای بی‌حجابی. مثلا اونجا رو کو رو راست گفت، اینجا نمیگن رو کو رو راست، احیانا میگن فقط متقاعد نشدم. بعد میدونید کسی متقاعد نشد با استدلال ضعیف یه کمی بره جلوتر حالش به هم میخوره. ما نه تنها منطق قشنگ و قوی برای تبلیغ حجاب به کار نبستیم، بلکه منطق ضعیف هم داشتیم. من به این رفیقم بعدم گفتم چرا اینو گفتی؟ گفتم ببین بچه تهرون نیست اینجوری شده، حالا من تیکه انداختم بهش. گفت چرا؟ گفتم چون این آقای شهردار تهران یه زمانی گفتش که ما دیوارها رو از دور پارک ها برمی‌داریم. گفتن آقا مردم میان گلا رو میچینن. گفت بزن قبل بچینن تو دیگه نچینن. حرفش هم درست در اومد. الان بعضی علیه حجاب همین رو میگم، یعنی عادی سازی کنی. هدایت با حجاب حساسیت بالا میبری. بابا عادی سازی که آخر تا آخرش میکشه به فساد. عادی سازی کنید این انسان اونجا فرق میکنه، اینجا یه فلسفه دیگه ای داره اصلا. ما اصلا میخوام این حرص باقی بمونه.
شش، نارسایی های رسانه‌ای.
فضای فرهنگی کلی کشور ما خصوصا با توجه به ابزار رسانه که خوراک روزمره مردمه، مثل موسیقی و مثل سینما که همه هنرها رو در خودش داره، هر روز داره ترویج بی‌حجابی میکنه. اگر ترویج ضدیت با حجاب نکنه، ترویج بی‌حجابی میکنه و اصلا ترویج حجاب نمیکنه لااقل. از سینما گرفته تا تلویزیون ما، چقدر این فیلم ها رو ما نگاه بکنیم که ضدیت دارن با حجاب. با حجاب نه ها، بازم من کلمه عام حجاب رو در نظر میگیرم. بحث عفاف، بحث مدیریت کردن روابط زن و مرد، بحث حالا هر چیزی که تو این زمینه قرار میگیره، حجاب یادتون باشه همیشه به عنوان یه نماد من دارم ازش استفاده میکنم. تمام فیلم های ما فیلم های خرابی هستن. اونطور شما با قدرت نقادی داشته باشی، قدرت نقادی این فیلم داره چجوری خراب میکنه، این چجوری داره تخریب میکنه. آقا شما نمیخواد بیاد به نفع حجاب کار کنید، علیه حجاب کار نکنید. بی حجابی رو ترویج ندید. حالا حجاب رو نمیتونید ترویج بدی، بله. شما تا چند سال پیش میدیدید اگه کسی میخواست چادر داشته باشه، چادر نماز باشه، باید سنش بالای 50-60 سال باشه توی فیلم ها و سریال ها. چون کارگردان میدید آخه منطقی نیستش که آخه یه کسی که پایین 30 سال سنش چادر بندازه، بسی چادر بندازه. بعد من اینجا چی کارم؟ من مردم اینجا. کارگردان نقش خودش رو در این میدید که بخواد مثلا چه بکنه که حالا توضیح نده. این هم عامل بعدیه. اون وقت شما میخواد توی این همچین فضایی ما چیکار بکنیم؟ فضای فرهنگی کشور ما فضای موافق با حجاب نیست، خصوصا در عرصه هنر و رسانه و سینما که فضای ترویج بی حجابی و حتی ضدیت با حجابه و حداقل ترویج حجاب اصلا نیست. بنده به ذرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، تا اونجایی که من خبر دارم، ممکنه من خیلی از فیلم ها رو ندیده باشم، ولی تا اونجایی که خبر دارم، بالاخره من 12 سال تو دانشگاه هنر بودم، مسئول نهاد بودم، بعد از اون 4 سال مسئول مثلا هیئت امنا بودم دانشگاه هنر، رفت و آمد کلاس تدریس، قبل از اون تدریس داشتم تو این فضاها هستم. وقت نگی فلانی از مثلا کجا اومده بوده، از مثلا مهندسی و پزشکی اومده بوده در این زمینه‌ها شروع کرده حرف زدن، نخیر تو این فضا. بنده خبر تا اونجایی که دارم یه دونه فیلم بعد از 30 سال جمهوری اسلامی در خدمت حجاب ساخته نشده. اگه شما دیدید به من بگید ترویج فرهنگ حجاب کرده باشه. حجاب اینقدر مسئله فرعیه، اینقدر نمیشه بهش پرداخت. الان یه دونه داستان کشتن یه خانوم به خاطر حجابش پدید اومده. 600 تا از این داستانها رو در یک ذهن خیال پرداز یک انسان حکیم متدین انسانشناس میشد درست کرد، به خاطرش فیلم ساخت. آقا اینا یه خانوم به خاطر حجابش زدن. فضای فرنگی جامعه ما شما چه انتظاری دارید؟ ببینید پس بنده اون نیمه پر لیوان رو وقتی تقدیر میکنم، من حجاب شما برام معجزه است و الا بی‌حجابی اونا که طبیعیه. اگه همه بی‌حجاب می‌شدن میگن خب اول طبیعیه.
هر فعالیت‌های بین‌المللی علیه حجاب
و عامل بعدی به عنوان ایجاد فضای منفی علیه حجاب، تقویت موتور فعالیت علیه حجاب در مجامع بین‌المللیه به گونه‌های نظری در مقام تئوری پردازی‌های مختلف و به گونه عملی در فرهنگ سازی ها توسط رسانه های بین المللی. تو همین 30 سال بعد از انقلاب ماهواره درست شد. تو همین 30 سال بعد از انقلاب ما در جهان این همه فیلم سازی ها رونق پیدا کرد و بلا استثناء همه بنیانگذاران اصلی و هدایت کنندگان اصلی بنگاه های هنری و رسانه‌ای تو جهان همه دست صهیونیست هاست و صهیونیست ها یکی از بنده های پروتکل هاشون ایجاد فساد، ضدیت با افافه، تئوری پردازی هایی که کردن در بحث های فمینیزم، مجامع حقوقی جهانی دارن درست میکنن مثل همین پروتکلی که برای زنان میخواستن مطرح بکنن، این کنوانسیون حقوق زنانی که میخواستن مطرح بکنن که واقعا بعضی ها هنوز نمیدونن تو ایران اینا یعنی چی. و بعضی از کاندیداهای ما با کمال وقاحت تو همین انتخابات میگفتن ما به کنوانسیون ملحق خواهیم شد. این بخاطر اینکه شما کار نکردید تو دانشگاه. اصلا تو دانشگاه توضیح بدید بیدین ها هم حالشون به هم میخوره. من یکی از بنده هاشو به شما عرض بکنم خجالت آوره. ببینید بنده های این کنوانسیون، این بیانیه‌ای که اینا میگن که ما میخواییم بهش ملحق بشیم، حالا انشالله یکی از بحث‌های جلسه شما هست و بحث حقوق زنان رو حتما مطرح خواهد کرد، من بحث کنوانسیون هم شاید مطرح بشه. به شما عرض بکنم اخیراً فیلم‌هایی که دارن جایزه اسکار میگیرن، اسکار میگیرن برای بازیگراشون، فیلم‌هایی هستن که زن اروپایی داره به صورت فطری علیه وضع جامعه خودش قیام میکنه. من این بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. این زن اروپایی حالش از این فضا به هم خورده که به یه خانومی بگن که چی؟ تو میتونی با چند نفر ارتباط داشته باشی؟ خب این با روحی زن جور در نمیاد. آقا تو باید امضا کنی ولی حقوق بشر ناشناخته. و اینا با کمال وقاحت میگن ما میخواییم بریم اینو امضا کنیم، قانون نتونه جلوشو بگیره. خب حالا مثلا این وقتی هست چیزی هوس خانوم هاست، آدم میگه اینا میخوان خانوم ها رو جلو هوسشون رو باز بگذارن. یه وقتی چیزی بابا دینم نمیخواد، فطرت طبیعی زنی همچی وضعی رو اکثرا دوست نداره. اروپا دادش در اومده از این وضعیت فلاکت بار.
8 سوء تفاهم ها و افزایش سن ازدواج.
اگر دختر خانمی داره بی‌حجاب میکنه به احتمال 99% دچار اشتباه و سوء تفاهم شده، به احتمال 99% انگیزه فساد حتی نداره، فاسد هم حتی نیست. بهش بگی تو فاسد هستی ناراحت میشه، مشمئز میشه از سخن تو. و اگر پسرها هم در مقابل حجاب بالاخره انفعال خوبی نشون نمیدن، به دلیل این هستش که سن ازدواج متاسفانه بالا رفته و همه این پسرها باید دارای یکی دونه خوابگاه متأهلین و خانومی باشن که الان منتظرشون هستش که بعد از کلاس برگردن. شما مطمئن باشید بعد از ازدواج آدم بهتر میتونه درس بخونه، خیلی راحت‌تر با تعادل روحی بیشتری میتونه به فعالیت علمی بپردازه. انشاءالله سن ازدواج کاهش پیدا بکنه، یک کمی گفتگو در این زمینه‌ها محدودتر بشه.
حجاب مسئله ما نیست.
کاریکاتوری که اروپایی‌ها از اسلام کشیدن کاریکاتوری است که باید برای خودشون کشیده بشه. برعکس متاسفانه رسانه‌های ما ضعیفن که میگن میدونید مسئله شون چیه؟ مسئله شون یه متر روسریه، یه تار موه که بیرون نیاد و اصلا سطح دین رو تنزل دادن. من میخوام اینجا به زرس قاطع عرض بکنم اتفاقا قصه برعکسه. حساسیت ما در با حجاب کمتر از حساسیتی است که غربی ها نسبت به حجاب دارن. اونا چون خلاف قانون ازشون رفتار میکنن، اونا چون انقدر سخت گیری میکنن نسبت به حجاب، بذارن روال طبیعیشو طی بکنه، اونا چون انقدر تمسخر میکنن، اونا چون انقدر اصرار دارن فیلم بسازن علیهش، اونا چون کاریکاتور میکشن. این سوالی است که من از غرب دارم.
یک، وضع فعلی حجاب بسیار عالیه.
بنده فکر میکنم که وضع موجود برای حجاب در جامعه وضع بسیار مطلوبی است. وضعی است که شاید یک نفر انسان بسیار هوشمند میخواست 30 سال پیش پیشبینی بکنه که ما امروز به این نقطه‌ای که الان رسیدیم میتونستیم برسیم یا نه. پیشبینیش بسیار دشوار بود و الان هر کسی این وضع رو با یک ترازوی دقیق میخواد محاسبه بکنه، با یک مثبت نگری احساس پیروزی خواهد کرد برای رشد فرهنگ حجاب در جامعه. به چه دلیل؟ دلایلش رو عرض خواهم کرد. با توجه به اون شرایط منفی که تو جامعه نسبت به حجاب پدید اومده، این وضع ما الان خیلی خوبه. الان شماها که اینجا نشستید در ارتباط با حجاب میخواید مطالعه کنید، بررسی کنید، کار کنید، یا خودتون حتی محجبه هستید، اینا قیمتشون خیلی بالاست. من نه اینکه بخوام نیمه پر لیوان رو نگاه بکنم فقط و نیمه خالی رو محاسبه نکنم، مقدار این نیمه پر معجزه آسا پر شده. اینجوری نیست که بخوام مقایسه کنم بگم نیمه پر بیشتر از نیمه خالی هست، یا نیمه خالی ضرر چندانی نداره، یا بخوام بگم که نیمه خالی هر چقدر هست اثرش کمتره. خیلی از این حرف ها رو نمیزنم، میخوام اینو عرض بکنم نیمه پر لیوان الان امروز خیلی قیمتیه. شاید کسی به شما خبر نداده باشه که بعد از پیروزی انقلاب با این که موج گرایش به حجاب در جامعه ایجاد شده بود، اما یه عده‌ای به صورت جدی مخالفت با حجاب داشتن. گروه هایی که بعداً تبدیل شدن به گروه های تروریستی که از علامت هاشون همین بی‌حجابی بود. من یادم هست بعد از پیروزی انقلاب تو کوههای شمال تهران که می رفتیم که دیگه حضور جوانها و کوهنوردها و چریکها و اینا تو اون کوهها خیلی موضوعیت داشت. هر انقلابی باید می رفت تو کوه و جای خودش رو تو کوه پیدا می کرد. اونجا خب ما اکثرا می دیدیم خانومها غیر محجبه هستن و حتی به ذهنمون هم نمی رسید که میشه روزی بعد از انقلاب جامعه رو به حجاب بیاره. بعد از مدتی حجاب اجباری شد به واسطه برخی از قوانین. وقت تازه وقتی حجاب اجباری شد، تظاهرات تو تهران چند تا راه افتاد علیه حجاب و اجباری کردن حجاب. مثلا راحت داد می زدن، فریاد می زدن. یکی از نوادر تظاهرات های ضد انقلاب در ایران تظاهرات علیه حجاب بود در تهران. ما کمتر تظاهرات اینجوری داشتیم که حالا الان کسانی که به صورت سیاسی بهره برداری میکنن از گرایش برخی از جوانها نسبت به حجاب، بعضیاشون اون زمان چه تندروی های فوق العاده ای داشتند. لذا اینجور نبوده که جامعه ما یه جامعه باشه که از اول همه در بس گرایش به حجاب داشتن، حالا وضع خراب شده. در دوران دفاع مقدس هم در اوج آمدن شهدا که خیلی تحت تاثیر قرار میدادن جبر رو، شما باز میبینید که عدم گرایش به حجاب تو جامعه به شدت وجود داره. خب من بچه تهران هستم، سالهای مختلف رو وقتی با هم دیگه مقایسه میکنم هیچ از این وضع موجود تعجب نمی کنم، فقط ناراحت هم حتی نمیشم. چیزی بدتر از گذشته نشده. چیزی که من رو تو این وسط خوشحال میکنه، اگر بدتر شده بود و از ناراحت میشدم، اما چیزی که منو خوشحال میکنه تو این وسط این استش که با توجه به اون فضای منفی که نسبت به حجاب هست، این تعداد خانم محجبه با این مقدار پشتوانه معرفتی و با این اعتقاد راسخ این خیلی چیز عجیبیه، ما این نداشتیم قبلا. اگر قبلا هم به این تعداد محجبه داشتیم، این عقبه فکری و اعتقادی راسخ پشترش نبوده، این مقاومت سنگین در مقابل تهاجم‌های فرهنگی همراهش نبوده. هنری نمی‌کرد اگر کسی زمانی محجبه بود در بین غیر محجبه ها. حالا جبسازی ها و فعالیت ها علیه حجاب خیلی بیشتر هست. جالبه من همینجا برای شما بگم. ببینید حجاب اهمیت داره، بی حجابی هم اهمیت داره، ولی بی حجابی اهمیتش بیشتره یا حجاب؟ اهمیت ها، ببینید بی حجابی یه ضررهایی داره، حجاب یه فایده هایی داره. حکمش هم که برای همه ما معلومه. حالا به قول شهید مطهری حجاب نگیم، پوشش بگیم بهتر از حجابه، ولی دیگه مصطلح شده به نام حجاب. شما بفرمایید که بی حجابی ضررهایی داره، حجاب یه منفعتهایی داره، اهمیت این ضررها بیشتره یا اهمیت این منفعتها؟ بنده فکر میکنم اهمیت ضرر بی حجابی کمتر از اهمیت فایده حجابه. این یعنی چی؟ حالا دوستان دقت بکنن معنای این حرف چیه؟ اصلا این دوتا چه مقایسه بی ربطیه؟ حالا که چی مثلا این دوتا رو با هم مقایسه کرده؟ اگه ضرر داره خب بس اون برش فایده داره دیگه، اگه فایده داره اون برش ضرر داره دیگه. خب من نه، معتقدم که اونقدری که بی حجابی امروز علیه دین میتونه اقدام بکنه، علیه حق و حقیقت، علیه کیان انقلاب، علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه ترویج دین و معنویت در عالم، توسعه و رشد و تعمیق معنویت در عالم، بی‌حجابی اونقدره که علیه اینا میتونه کار بکنه خیلی کمتره اثرش از اثر یه مقدار حجاب در ریشه کن کردن بنیاد کفر و فساد و استکبار و ابتذال در عالم. قدرت حجاب در آباد کردن دلهای عالم خیلی بالاتر از قدرت بی‌حجابی در از بین بردن آبادانی معنوی. چون ما به پایان دوره بی‌حجابی رسیدیم، این حرف ما الان داریم میزنیم چون تاریخ بی‌حجابی دورش گذشته، فرهنگ برهنگی چیز تازه‌ای نیست. اگر اون وقتی که داشت تازه رشد میکرد این فرهنگ در غرب، ما رسیده بودیم میگفتیم آه خطر بزرگه. ولی الان نه، الان مثلا هر کی بی حجاب بشه چه اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. یه قطره به دریای فرهنگ بی برهنگی که تو عالم حاکم هست اضافه شده، و این یه قطره تو اون اقیانوس اصلا هیچ عددی نیست، هیچ اثری انگار نداره. ولی وقتی کسی محجبه میشه اثرش رو تو عالم شما میتونید احساس بکنید. لذا یه خانم، یک گروه از خانم‌ها تو دانشگاه با حجاب محکم، معتقدانه، مقتدرانه خودشون در دانشگاه میتونن در همین کشور خودمون تو طیف بین‌المللیش هم همینطوره اثری بگذارن که هزار تا بی‌حجاب نمیتونن اون اثر رو به نفع بیدینی بگذارن. جالبه. الان شما داستان این خانم محجبه‌ای که در آلمان به شهادت رسید در دادگاه رو حتما شنیدید همتون. خب چه خبری تولید میکنه در عالم؟ حجاب این خبر رو داره تولید میکنه، بی‌حجابی خبر تولید نمیکنه. وقتی که اون خبرنگار آلمانی یا فرانسوی بوده میره با یه خانم افغانی تو افغانستان مصاحبه میکنه، میگه طالبان که رفتن چرا شما دست از حجابتون برنمی‌دارید؟ مگه اجباری نبوده به حجاب برای شما؟ خب اونم تازه حجاب طالبانی که مورد تایید اسلام به نظر ما نیست. شما چرا برنمی‌دارید؟ اون گفته بوده که من خودم علاقه دارم، من اصلا روح هم نمیتونه جدا بشه از حجاب، آمریکا هم بیاد خودش هم به زور ما رو بخواد بی حجاب بکنه ما مقاومت میکنیم و کشته میشیم تو این راه. طالبان هم قبول ندارم ولی حجابو دارم. خبرنگار برمیگرده اینجوری گزارش رو مخابره میکنه که تا وقتی که اینجور خانوما وجود دارن با هیچ کار فرهنگی فرهنگ غرب نمیتونه دین رو از این زنها بگیره. این کافی یه دونه زن این حرفو بزنه، کافی بخشی از زنان افغانستانی این حرفو بزنن، کما اینکه همه الان هم به شدت دارن مقاومت میکنن خانومهای افغانی و به سهولت مقاومت میکنن. جالب هم اینه، بله خیلی از جووناشون رفتن جزء فرهنگ غرب شدن، دو تا تاثیر فیلم ها و کارهای وحشتناکی که غربی ها دارن اونجا انجام میدن قرار گرفتن، ولی هیچ کس نگفته که افغانستان تسخیر شده. نماد مهمش حجابه، در عراق دارن چی کار میکنن، ولی به هیچ وجه موفقیت آمیز نبوده فعالیت هاشون. حجاب قدرتش خیلی بالاست، حجاب مثل اسلحه تانک میمونه در مقابل بیهجابی که کلته. بله خب کلت هم میتونه یه دونه آدمو بکشه، یه دونه خانواده رو از بین ببره، آمار طلاق رو ببره بالا، یک بالاخره آثاری داره. اینو من برای چی گفتم؟ برای این گفتم که یه وقت کسی فکر نکنه ما مذهبی ها، ما آخوندا، ما انقلابی ها میگیم با خطر بیهجابی داره ما رو تهدید میکنه، میخواد ما رو نابود بکنه، آقا ما هر کاری کردیم مردم رو تربیت کنیم نشد، مثل این که این بیهجابی آخ زدن ما رو. نه اصلا این خبر نیست، ما داریم میزنیم. حالا آلمان شما ببینید در آمارهایی که شما در 3-4 سال آینده خواهید دید میزان مسلمان ها تو اروپا با همین قطع چقدر افزایش پیدا میکنه. اون چیزی که ما الان نگرانش هستیم اینه که از جهان عقب نمونیم. یک، از ترکیه و لبنان و خیلی از کشورهای اسلامی عقب نمونیم، از انقلابیون جهان، از محجبه های اروپا عقب نمونیم. منطقی نیست عقب نمونیم، زشته. دومین مسئلهش اینه که حجابمونو که توپخانه قوی ماست میخواییم قوی تر بکنیم، برد موشکامونو ببریم بالاتر، بتونیم چیکار کنیم بیشتر انقلاب و معنویت رو جلو ببریم، خودمونم بیشتر ازش استفاده کنیم. چرا؟ خطری ما رو تهدید نمی کنه نسبت مسئله حجاب. پیروزی های زیادی هست که ما علکی این پیروزی ها رو به دست نیاوردیم.
دو، حجاب رسانه اسلام انقلابی.
حجاب یکی از مهمترین نمادهای دین و معنویت در جامعه اسلامی است و عجیب هم نقش پرچم داره حجاب برای اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و نقش بسیار کلیدی داره در بست معنویت در جامعه، نقش بسیار کلیدی داره در تحکیم چیزی به نام انقلاب اسلامی در جهان، در جامعه. خیلی چیز عجیبیه این که شما میبینید بعضی از جریان‌ها از این فضای منفی علیه حجاب میخوان بهره برداری بکنن در جهت اغراض سیاسیشون، چون واقعش همینه. چون آخه با حجاب که نمیشه رفت دنبال لیبرال دموکراسی، با حجاب که نمیشه رفت دنبال مثلا ضدیت با انقلاب اسلامی. مثلا بذارید من صریح به شما عرض بکنم، سازمان‌های جاسوسی، کارشناسان سازمان سیا توی جلسه ای اعلام کرده بودن که این تو اخبار محرمانه اومده بود، من البته بالای منبر میگم اینو جاهایی میرسم، اومده بود که ما انقلاب اسلامی ایران رو وقتی سرنگون میکنیم که دو چیز بین جامعه ایران آزاد بشه، یکی روابط زن و مرد آزاد بشه، یکی همجنس بازی آزاد بشه. اگه این دوتا اتفاق افتاد ما میتونیم بگیم به اصطلاح نظام اسلامی سقوط میکنه. بعد تحلیل کرده بودن، چراش هم گفته بودن، گفتن این انقلاب و نظام مبتنیست بر دین. اولین هوای نفس قوی که میتونه ضدیت با دین رو نشون بده و پایه های دین رو سست بکنه مسئله رابطه دختر و پسره، مسئله رابطه زن و مرده، و میدونید همجنس بازی. و اونا گفتن شاخص دقیقش هم همجنس بازیه. شما فکر میکنید نافرمانی مدنی از کجا شکل میگیره؟ صهیونیستا کارشناساشون میگن که نافرمانی مدنی رو از بیهجابی میشه درست کرد. یا آخرش اینو میگن. و چه ربطی بین این دوتا داره؟ هست خیلی ربط عجیبیه. دین سست میشه. اولین جایی که مردم انگیزه دارن برای سست کردن دین شهواتشونه، میخوره به موضوع رابطه زن و مرد.
اولین نقطه است. اولین نقطه که آدم ها برخورد میکنن باهاش. کسی که با نماز خوندن و نخوندن مردم به صورت پنهانی کاری نداره. اولین نقطه ای که به صورت آشکار میشه نافرمانی نسبت به خدا رو دید، چون شهوت هم یک انگیزه خیلی قوی پشت سرش. خب اینجا وقتی دیده شد این نافرمانی نسبت به خداوند متعال، این نافرمانی میتونه صورتهای سیاسی هم پیدا بکنه. و اگر نگرفت اینجور نافرمانی های مدنی، به این دلیل که هم به دلیل همین چادرهایی که رو سر شماست و حالا یا چادر یا حجاب هر جوری که هست، بالاخره اعتقاد به حجاب، با یک مثبت نگری میخوایم در مورد حجاب کار کنیم. نمونه های از آثار بین المللیش رو عرض بکنم. حزب اسلامی در ترکیه پیروز شد الا و لابد مسئله حجاب مبناش بود. خیلی این روشنه. نخست وزیر ترکیه، رئیس جمهور ترکیه، اینا کسانی هستن که خانومش محجبه بوده، از دانشگاه اخراج کردن، این به خاطر حجابش حاضر شده از دانشگاه بیاد بیرون. خب بعد این رأی جمع میکنه، توجه رو به خودش جلب میکنه. بحث نه کشت و کشتاره نه چیزی. ما یه نیمه انقلاب اسلامی توی خیلی از کشورها با همین بساطها داریم میبینیم. حالا من یه خاطره خیلی قدیمی تر رو شما بگم. اون سالی که حزب الله لبنان تشکیل شد، اون سال بنده تصادفاً توی اون جمع، با اینکه سنم خیلی کم بود، حضور داشتم. بعد اونجا میرفتیم توی پادگانی که برای بچه های حزب الله لبنان رو آموزش میدادن، همراه شهید همت و دیگه حاج احمد متوسلیان و خیلی ها بودن. یه زیارتگاهی اونجا بود، حالا اسم اون زیارتگاه رو نبرم، یکی از انبیاء الهی، فرزندان حضرت آدم، یعنی با چند واسطه. اونجا من یه روز رفته بودم، خب زیاد میرفتیم اونجا. رفتم اونجا دیدم که عکس‌هایی رو از روزنامه‌ها و مجلات ما قیچی کردن که یه خانم‌هایی عکسشون افتاده. بعد زدن اونجا قسمت‌های مختلف اون زیارتگاه گذاشتن. من از یکی از لبنانی‌ها پرسیدم اینا رو برای چی گذاشتید؟ اینا که شخصیت‌های ما نیستن، اینا عکسای معمولی از تو تظاهرات‌ها برداشتن، شما قیچی کردید گذاشتید. من آره، ما هم به خاطر اینکه اینا شخصیت‌های شما، چون شخصیت‌های ما رو می‌شناختن اونها و یک علاقه‌ای داشتن به این شخصیت‌ها. می‌گفتن ما به دلیل شخصیت بودن که نذاشتیم اینا رو، ما به دلیل حجابشون گذاشتیم. حجابشون خیلی مورد علاقه ماست. حالا این در فضایی بود که من شاهد بودم یه آقا پسری یه روز اومده بود که بیاد توی پادگان برای تمرین، دسته یه خانومی هم گرفته بود، اصلا حجاب نداشتن این خانوم. بعد گفتم خب این نمیشه بیاد توی پادگان. گفت چه اشکال داره، میخوام بیام ببینه. گفتیم نه اصلا این صحیح نیست، اینجا محیط آقایونه، وقتشون هم حجاب نداره. وقت احزاب دیگر مثل حزب عمل که اونا هم شیعی بودن، دختر و پسر همجور راحت کنار هم دیگه حجاب نداشتن. حزب الله لبنان از حزب عمل جدا شد، یکی از دلایلش این بود، یکی از دلایلش، دلایل سیاسی دیگه هم داشتن. و بعد لبنان کی بود؟ الان دیگه شاید شما خیلیاتون به دنیا نیومده بودید، رو به حجاب آورد، حجاب شد اون سپر پولادین نگه داشتن اون حرکت شیعی ناب که اونجا آثار خودش رو نشون داد.
حجاب معضل جوامع غربی.
الان حجاب از یک موضوع ارزشی اخلاقی دینی صرف خارج شده، از اینکه بخواد یه حکم الهی باشه برای یک رفتار بین زن و مرد در جامعه دینی خارج شده و تبدیل شده به یک موضوع فوق‌العاده استراتژیک، موضوع فوق‌العاده سیاسی و امنیتی در جهان. یه دفعه فرانسه خلاف قانون اساسی کشور خودش میاد حجاب رو و آنچه که مربوط به حجاب هست براش ممنوعیت قانونی قرار میده، که خب مورد اعتراض حقوق بشر هم اخیراً حتی قرار گرفته. خبری که بنده همین اخیراً دارم دوباره از اعتراضات جهانی که به فرانسه شده. من نمیخوام بگم هنوز حجاب چیز خوبیه یا چیز بدیه، اما چرا انقدر مهم شده برای جایی مثل فرانسه که مهد آزادیه، در قانون اساسیش نوشته پوشش آزاده. چرا در کشورهای غربی کاریکاتورها، فیلمهایی که ساخته میشه، حتی فیلمهایی که در کشوری مثل ترکیه تا چندی پیش به شدت ساخته میشد و یا طنزها و کاریکاتورهایی که طراحی میشد، این همه حجاب رو نشانه میگرفتن؟ خب هر کسی محجب است، اگر حجاب چیز بدیه به ضرر خودشه، بذارید محجبه باشه. چرا اونا اینقدر حساسیت نشون میدن؟ کاریکاتوری که اروپایی ها از اسلام کشیدن کاریکاتوریست که باید برای خودشون کشیده بشه. برعکس، متاسفانه رسانه های ما ضعیفن. کاریکاتوری که اروپایی ها از اسلام، از مثلا لیدرهای مسلمون، از کشورهای اسلامی، از این فرد حزب اللهی کشیدن اینه که میگن اینا میدونید مسئله شون چیه؟ مسئله شون یه متر روسریه، یه تار موه که بیرون نیاد، و اصلا سطح دین رو تنزل دادن. من میخوام اینجا به ضرس قاطع عرض بکنم اتفاقا قصه برعکسه. حساسیت ما در نسبت با حجاب کمتر از حساسیتی است که غربی ها نسبت به حجاب دارن. اونا چرا خلاف قانون ازشون رفتار میکنن؟ اونا چرا اینقدر سخت گیری میکنن نسبت به حجاب؟ بذارن روال طبیعی شد طی بکنه. اونا چرا اینقدر تمسخر میکنن؟ اونا چرا اینقدر اصرار دارن فیلم بسازن علیهش؟ اونا چرا کاریکاتور میکشن؟ این سوالی است که من از غرب دارم. وقتی که سفیر قبلی فرانسه در ایران مورد سوال یکی از دوستان ما قرار گرفته بود، حدود 10 سال قبل، که فارسی هم خوب بلد بود، که میگفت شما چرا خلاف قانون اساسیتون با یه تیکه روسری مخالفت میکنید؟ او پاسخ خوبی داده بوده، صادقانه گفته بوده که ببینید این حجاب یه نوع پوشش نیست، بیرقیه برای یه مکتب، بیرقیه برای یه دین که اون دین مبناش مخالفت با هوای نفسه. تمدن غرب مبنا و اتکاش به موافقت با هوای نفسه. شما اگر بتونید اینو نشون بدید که اگه محال دیگه کلام او رو دارم توضیح میدم، اگر بتونید اینو نشون بدید که یک دختر، یک زن میخواد مخالفت با هوای نفسش بکنه، دلش میخواد مخالفت بکنه با دلم میخوادهای خودش، این آغاز فروپاشی تمدن غربه. مسئله حجاب امروز فوق مسئله امنیتیه، مسئله تمدن ساز شده. ما حالا داریم در مورد حجاب صحبت میکنیم، ولی متاسفانه فضای کشور ما یه فضاییه که بیگانه از بیرونه. الان دیگه مسائل جامعه ما فقط تو خارج از کشور حل میشه. ما باید به اوج شفافیت برسیم، منتها نه این که خارج از کشوری ها بیان برای ما فیلم بسازن، ما بریم از اونها فیلم بسازیم بریم اینجا پخش کنیم. بحران هایی که دختر و پسر جوان غربی از بیمیلی جنسی، از عدم لذت بردن از روابط عشقی و عاطفی و اصلا عدم امکان وجود رابطه عاطفی و خیلی از بحران‌های دیگه داره تحمل میکنه، اونا رو بیارید برای ما به نمایش بگذارید. ما چرا امروز باید توی کشور خودمون درباره حجاب حرف بزنیم اصلا با هم دیگه؟ اینقدر بحث کشدار بشه به دلیل اینکه ما خارج از کشور رو نمیبینیم. من اتفاقا فکر میکنم که ما اگر بریم تو جایگاه خارج از کشور و خارج از تمدن اسلامی، خیلی راحت تر میتونیم در این باره ها گفتگو کنیم. بنده در فضایی دارم در مورد حجاب اینجا صحبت میکنم که کشور خودمون رو مناسب برای گفتگو برای حجاب نمیدونم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این حساسیت کاریکاتور معابانه ای که نسبت به مسلمون ها ایجاد شده، یعنی نسبت داده میشه به مسلمون ها و حزب الله یا و مذهبی ها که آقا اینا تنها مشکلشون دو تار موه، اصلا اینجوری نیست. ما مشکلاتمون خیلی زیاد بیشتر از این حرفاست. بعد الان من یه سندی هم اینجا هست برای شما میارم. مشکل ما مسئله حجاب، مشکل دست صدام ما مسئله حجابه، ولی اون حجاب هم اهمیت داره. اون کسی که نسبت به حجاب منفعله ما نیستیم، کشور فرانسه است، ما نیستیم، غربی ها هستن، صهیونیست ها هستن، ما حساسیت نداریم. اونایی که دارن خودشون تو افغانستان میکشن تا حجاب رو از سر دخترای افغانی بردارن و موفق نشدن تو این چند سال و دارن تعجب میکنن، گروه های مطالعاتشون رو فرستادن بابا دخترای افغانی آزاد شدن چرا دست از حجاب برمیدارن، مشکل اوناست حجاب، مشکل ما نیست.
4. رواج بدحجابی نقشه سیاسی.
مسئله حجاب مسئله طبیعیه در زن. ما رفته بودیم تخت جمشید، اونجا این کسی که توضیح میداد، حالا شاید دید من امام مثلم هست این توضیحات اضافی رو به ما داد، باج آقا اینجا توی این پیکره هایی که میبینید یه دونه تصویر خانم نیست، چون اصلا سالن خانم ها از سالن آقایون اینجا کاملا جدا بوده. گفت سالن خانم ها این بر بوده، اینجا پیکره بی حجاب زن نمیبینید. و اون زمان یه حرفایی زد که من بعضیشو الان بگم میگید این آجاها هم رفته یه حرفای مبالغه آمیز پیدا کرده نسبت به مسئله حجاب و اینا، از تخت جمشید چقدر داره سوء استفاده میکنه. برید توی تاریخ ایران نگاه کنید، برید تو تاریخ جهان نگاه کنید، فیلمای قدیمی لندن رو یا همون انگلیسی ها یا اروپایی ها رو ببینید، لباساشون دیدید چجوریه. اونا دامنهای بلندی میپوشیدن، حالا شاید میگن ماکسی دونم چی، فنر زیر این دامنها میگذارن که از چادر ما هم یه جورای پوشیده تره. بعد انواع لباسهای قدیمی اروپایی ها رو شما نگاه میکنین تا مچ دست چجوری کش داشته باشه، اینا انواع لباسهایی بوده که قبلا پوشیده شده. بنده اعتقاد شخصی مینه، شاید شما این اعتقاد شخصی بنده رو نپسندید، معتقدم مسئله بی‌حجابی مسئله بشر نیست، یه مسئله دستسازی است که بعد از پروتکل‌های دانشوران صهیون، بعد از اینکه صهیونیستا بر جوامع مسیحی تسلط پیدا کردن، این پدیده به عنوان یه پدیده نوظهور خودش رو نشون داد، دوران افول خودش رو هم آغاز کرده. وقتی که اینها میگن هدف واسطه را، در اولین پروتکلشون میگن هدف وسیله را توجیه میکند و هر چه در راه رسیدن به هدف انجام دهیم خوب است، بعد اینجوری عبارتشون میده، من یکی از عبارتشون آوردم، حیا، عفت و ناموس را به وسیله قهرمانان، آموزگاران و کلن آموزش و پرورش از مغزها بیرون آورده که این چیزها در اجتماع مفهومی ندارد. ما باید یک کاری بکنیم حیا و عفت در بین مردم از بین بره. بعد ببینید تو جمله‌ای که نوشتن نسبت به خودشون که حاکمیت جهان رو داشته باشن اینه، بنابراین حاکمی که خیش را مقید و پایبند به دستورات اخلاقی می‌داند در واقع مغز سیاسی ندارد و هرگز حکومتش پایدار نمی‌ماند. صهیونیست ها برای اینکه بر جامعه گیوم، یعنی کافران نجس، یعنی حیوان‌های دوپا، یعنی مسلمان‌ها و مسیحی‌ها حکومت کنند، راهبرد کلیدیشون اینه که اینا باید بی‌بندوبار باشن، بی‌بندوبار نباشن نمیشه. من از جملات برخی از اندیشمندان غربی مثلا فرانسیس فانون رو بگم، ایشون میگه هر چادری که دور انداخته شود در مملکت‌های اسلامی، افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او میگشاید و پس از دیدن هر چهره بی‌حجابی امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر میشود. بنده اصل موضوع حجاب رو یه موضوع سیاسی امنیتی میدونم، یه موضوع فرهنگی نیست، یه موضوع فکری هم نیست. ابی نداره در موردش صحبت کنیم، هم از نظر فرهنگی روش کار کنیم، هم از نظر فکری در موردش صحبت بکنیم، اصلا چیز درستی هست یا چیز درستی نیست. با اینکه حکم خدا هم هست در قرآن، ابی نداره عقلانی هم در موردش صحبت کنیم. ولی پدیده بی‌حجابی که موجش جهانو گرفته، این طراحی جداگانه داشته. تو اتاق‌هایی که اتاق فکرهایی که برنامه‌ریزی می‌کردن برای تسلط بر حیات بشر توسط اون جوامع گیوم طراحی میشه. بازم این حرفا تو خارج از کشور زدنش خیلی آسونه. توی مثلا فرودگاه لندن ما ایستاده بودیم، من به این رفیقمون گفتم اینجا نگاه کن، خانواده‌هایی که حجاب و مذهب و متانت و پدر سالاری رو رعایت میکنن کیان؟ گفت نگاه کردن نمیخواد، خانواده های یهودی و بعضی از خانواده های مقید مسلمان. وقت یهودی ها خودشون حجاب رو اینجوری رعایت میکنن، به دیگران چجوری توصیه میکنن؟ فیلم بیگانه ای در میان ما، اینو من دانشگاه هنر بچه ها آوردم دیدم، به هر کی میگم برید این فیلم رو ببینید میگن آقا این سخت گیر میاد، این کجاست؟ نشون میده خانواده های یهودی تو آمریکا دارن زندگی میکنن، دختر و پسرشون رو میخوان بفرستن دانشگاه و برگردن، تو اتوبوس بینشون پرده میکشن و اون خانم کاراگاه که اومده یه قاتلی رو پیدا بکنه توی این به اصطلاح بفرمایید محیط یهودی، این خانم اولا اون خاخامشون بهشون دست نمیده، ثانیا ببخشید اینجوری من صحبت میکنم، اون آقا پسر فیلم که پسر قهرمان داستان یهودیه بهش پا نمیده، سالسن اون دختره اینو محجبش میکنه، آخر فیلم این کاراگاهه که با یه لباس اوریانی رفته اونجا، آخر فیلم مثلا آستین نداره اوریان، یعنی این یه لباس خیلی محکمی پوشیده، دوست کاراگاهش که یه مردی او رو مسخره میکنه. من خواهش میکنم از این دوستانی که جلسه برای حجاب میگیرن به جای سخنرانی بنده فیلم بیگانه ای در میان ما رو اصلشون بیارن پخش کنن اینجا، ببینن میشه یه کارگردانی فیلم بسازه نهی از منکر حجاب توسط یه دختر خانم به صورت دلنشین که تأثیر بگذاره، یه خانم کاراگاه آمریکایی محجبه بشه، این میشه فیلم ساخت. این یه کسی در خدمت به جامعه یهودی فیلمو ساخته. مثلا این دختر یهودی میاد شنل میندازه رو دوشه، این برمی داره شنل رو پرت میکنه، این شنل میندازه، اوائل فیلم شما این صحنه رو میبینید، آخر فیلم میبینید این کاملا معجبه شده، وقتی میره تو محیط کار خودش مسخرش میکنن، این اونا رو مسخره میکنه، میگه شما نمیدید من تو چه محیطی بودم.
پنج، حجاب یک مسئله علمی.
یه آقای استاد دانشگاهی توی خارج از کشور باز هم به من برگشت گفتش که یه خانم دانشجوی اومد تو مقطع دکترایشون درس میداد، دکترای مدیریت راهبردی درس میدادشون تو اون مقطع، یا آقای دکتری هست، من دعوت کرد خونه، گفت این بحثی که کردید حجابی مسئله عقلانیه، من اینو میخواستم یه خاطره دارم برای شما نقل کنم. بعد اومد گفتش که این خانمی که میخواست کنفرانس بده مینی جوب پوشیده بود، یعنی یه جوری پوشیده بود که سبکتر از وقتهای دیگه بود، من 5 نمره از کنفرانسش کم کردم، از مقالش کم کردم به خاطر پوششش. یه میتینگ توی دانشگاه را افتاد توسط این دانشجوها، گفتن که ایشون اومده تبعیض مذهبی قائل شده، چون مسلمان به حجاب علاقه منده، مثلا پوشش ما رو نپسندی نمره ما رو کم کرد. مسئولین دانشگاه من رو دعوت کردن، گفتن که شما چرا این کار کردی؟ من گفتم ایشون وقتی پوشش خودش رو کم کرده بود و جذاب سر کلاس ظاهر شده بود، موجب شد که به اصطلاح نقد علمی تو کلاس کاهش پیدا بکنه. میگفت آقا آیین نامه شد من بعد دانشجو بخواد کنفرانس بده باید لباس رسمی بپوشه. خب اگر آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها همینجوری ادامه دادن به پوشی و مغنی و نمیدونم اینا رسیدن و ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اینم شما میگید که حزب الله رفتن، یا مثلا تو آمریکا 70% از موفق‌ترین مدارسشون آمار گرفتن به صورت معناداری، دیدن مدارس موفق آمریکا 70%شون مدارسی بودن که اختلاط دختر و پسر نداشتن. تو انگلستان شروع کردن به جدا کردن دانشکده ها از هم دیگه. من متاسفم که بعد از 30 سال از انقلاب انگار هیچ عقلی نبوده که از حجاب دفاع کنه و هیچ عقلانیتی در حجاب نیست. تو هواپیما، توی دانشگاه، توی برخی از مقررات دانشگاهی میخوان در مورد حجاب صحبت کنن، میگن ارزش های اسلامی را پاس بدارید و از حجاب صحبت میکنن. بنده معتقدم ما وقتی که برای نظافت، برای غذا خوردن درست، برای ورزش توصیه میکنیم به هم دیگه، از ارزش‌های اسلامی مگه یاد میکنیم؟ اینا رو اینقدر عقلانی میدونیم، نیاز نمیدونیم که خدا رو واسطه قرار بدیم. خب حجاب هم همینه. حجاب برای محیط آموزشی، اگر اساتید روانشناسی، اساتیدی که تو تعلیم و تربیت تخصصی دارن، میتونن دفاعی ازش داشته باشن، یعنی توضیح بدن که حجاب چه آرامشی میاره، حجاب میتونه دختر خانم ها رو به حس رقابت دچار نکنه، اگه دختر خانم ها به حس رقابت دچار نشن میتونن چه پیشرفت علمی داشته باشن، حجاب میتونه آقا پسرها رو درگیر موضوعات فرعی نکنه. نبینید ما وضع علمیمون توی کلیت کشور وضع خوبیه، بعض از دانشمندانی رو داریم که به نانو تکنولوژی و به خیلی از پیشرفت های علمی میرسن، سطح توان علمی ما اینقدر بالاست، ما اکثریت قریب به اتفاق دانشجوهامون استعداد دانشمند شدن دارن، همونایی که شما ممکنه بگید هوش متوسط دارن، منتها برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از این هوش حتی متوسط در بین جوانهای ایرانی اگر صورت بگیره، سخن پیغمبر اکرم تحقق پیدا میکنه که فرمود اگر علم به ثریا برسه و دست کسی به علم نرسه، حتما ایرانی ها به اون دسترسی پیدا خواهند کرد. ما الان داریم به واسطه بحث همین مسائل حجاب که از نظر علمی رعایتش نمی کنیم. بنده تا حالا هیچ وقت قبول نمی کردم یه جایی برم در مورد حجاب صحبت بکنم، برای اینکه میگم این آدرس غلط دادنه. دوباره میگن نگاه کن این آخونده تمام مشکلش یه دونه تارموه. بعد اساتید روانشناسی میگم آه شما برید بگید اینا رو، اینا رو ما نباید بگیم. بله من از نماز صحبت بکنم خیلی بجاست. خب حالا تو رفتی وقت تو گذاشتی برای مطالعه نماز، نمازم که کسی سر در نمیاره که چرا صبح دار رکعته، لذا تحلیل های عرفانی میخواد، مطالعات بیشتر میخواد، دوستان دیگه وقت نکردن، احیانا من وقت کرده باشم بهم گزارش رو بدم. ولی بررسی مسئله حجاب که کاری است که روانشناسا میتونن انجام بدن، اونا بیان بگن. اصلا ما اساتید تعلیم و تربیت بیان میگن محیط علمی چقدر اقتضا داره که متین تر بپوشن، هم آقایون هم خانم ها رفتار متین تری متناسب با محیط علمی داشته باشن. بریم به سمت لباس های رسمی محیط علمیه، یعنی عرف بشه ها، بگن خب این لباس متناسب شب عروسی هست، متناسب پارتی هست، متناسب کارگری و کاسبی هست، متناسب موتور سواری هست، متناسب موج علمی نیست، و علتش رو هم رشد علمی قرار بدیم.
موانع بحث از حجاب در ایران و جهان
به شدت میبینید. یک ناجوان مردی داره اتفاق میفته، تمام هنر، تمام درایت به کار بسته میشه و شما تقریبا به طور متوسط هر شب یکی از این سریال ها و فیلم ها رو تو تلویزیون خودتون مقابل دیدگان بچه هاتون دارید. داره اتفاقی میفته که زن رو خلاف طبیعت خودش نشون بدن و من تا حالا تو صحنه ای مواجه نشدم یه زنی به زندگی تحمیلی که غربی ها و ادیان تحریف شده دیگر بر زنانشون تحمیل کردن اعتراض بکنه، و یک زنی توی اون فیلم در جریان یک داستانی بیاد بگه من این زندگی با طبیعت زنانم سازگاری نداره.
یک فضای مفهوم رسانه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد حجاب هرچند باید با دقت و اهتمام بسیار فراوانی به بحث و گفتگو پرداخت، اما از یک جهت فضای مناسب برای گفتگو درباره حجاب در جامعه ما نیست. از نظر فضای تبلیغاتی یا افکار عمومی یا آنچه که رسانه ها در ذهن ها و نگرش ها ایجاد می کنن، فضا بسیار فضای مسمومی است. بیشتر بلنگوها در اختیار تبیین یا تبلیغ بگم خیلی بهتر هست از تبیین. بیشتر رسانه ها و اون چیزهایی که فضای افکار عمومی رو پر می کنن و جهت می دن، پرند از جهالت و غرض‌ورزی و عدم صداقت، حرفهایی رو در میان مردم پخش کردن، نگرش‌هایی رو تلقین کردن و توصیه کردن که فرار از اونها یه مقدار مشکل هست و وضع نابرابری رو ایجاد کردن. توی همچی وضع نابرابری شما وقتی که بخوای حرف از حجاب بزنی، خب طبیعتاً میتونی بگی محیط مساعد نیست. بنده فکر میکنم که اکثریت کارگردانهای فیلمساز در جامعه اسلامی خود ما نگرش دقیقاً درستی نسبت به حجاب ندارن، و وقتی این نگرش درست رو نداشتن، هر وقت هر فیلمی رو ساختن، نه فیلم هایی که درباره حجاب باشه که کسی جرأت پرداختن به این موضوع رو تا حالا نکرده، هر برنامه ای رو بخوان بسازن، در اون برنامه موضعشون ناخودآگاه نسبت به حجاب آشکار میشه، و وقتی موضع اونها رو مطالعه میکنید میبینید چه موضع سخیف، جاهلانه و کودکانه و عوامانه است. من فکر میکنم که به فیلمهای غربی هم که مراجعه بکنیم، شما این فیلمها رو، همین فیلمهایی که مثلا ما تو تلویزیون خودمون پخش میکنیم، به شدت میبینید یک ناجوان مردی داره اتفاق میفته، تمام هنر، تمام درایت به کار بسته میشه و شما تقریبا به طور متوسط هر شب یکی از این سریال ها و فیلم ها رو تو تلویزیون خودتون مقابل دیدگان بچه هاتون دارید. داره اتفاق میفته که زن رو خلاف طبیعت خودش نشون بدن. خب این البته ادعای شماست. بله من دارم بنابر ادعای خودم میگم و از نامساعده، طبیعتا نمیخوام بنابر ادعای دیگران بگم و از نامساعده، اما چون من میخوام حرف بزنم فضای مناسب رو ببینیم برای حرف زدن خودم پیدا میکنم یا نه، نظر شخصی خودم رو یا سلک خودم رو دارم عرض میکنم. شما چند تا فیلم میبینید که زنها ارتباطهای بیرون از خانه شون رو خیلی راحت میپذیرن، حتی رفتارهای انجام میدن که شما اگر 4 کارشناس روانشناس بیارید و مطالعه بکنید روح زن رو، خیلی ساده تو همه جای دنیا یک جواب با یه مقدار تفاوت فوقش خواهید دریافت کرد و اون این که روح زن با این نوع فعالیت ها سازگاری نداره. این رو خیلی راحت شما 24 ساعته دارید توی فیلم های تلویزیون میبینید و من تا حالا تو صحنه ای مواجه نشدم یه زنی به زندگی تحمیلی که غربی ها و ادیان تحریف شده دیگر بر زنانشون تحمیل کردن اعتراض بکنه و یک زنی توی اون فیلم در زنجریان یک داستانی بیاد بگه من این زندگی با طبیعت زنانم سازگاری نداره. حاج آقا از کجا میدونید این زندگی با طبیعت زنانه این زنها سازگاری نداره؟ بنده از شما میخوام خیلی راحت 4 کارشناس دعوت بکنید، 4 فرم آلمانه نظرسنجی نه نظرسازی تهیه بکنیم، بریم در میان انواع و اقسام زنهایی که شما میگید، حتی اون زنهایی که دارن تو فیلمهای پلیسی غرب نقش یه پلیس مرد رو ایفا میکنن، هلیکوپتر میبرن بالا، از هلیکوپتر میپرن پایین و رفتارهایی که خیلی از مردها هم نمیتونن انجام بدن انجام میدن. میریم مصاحبه میکنیم با همون خانم و اون خانم به شما بگی که من کجا و چگونه آرامترم. من دلیلم اونجاست. حاج آقا دلیلتون رو برای این جلسه بیارید. خب من میگم دیگه، شما باید اون کارشناس رو بیارید، ما بریم بررسی کنیم، بردارید برای شما بیارید. دلیل ما اگه اجتماعی میخواید اینجوری، حاج آقا حالا اجتماعی نه، همینجوری دلیل بیارید، همینجوری که دلیلمون خدا و پیغمبره که کسی قبول نمی کنه، همینجوری که دلیلمون دست زهرا سلام الله علیها است که کی قبول میکنه، تحویل میگیره. اگه تحویل میگرفتن حداقل بعد از انقلاب ما یه دونه فیلم میدیدیم که یک زن تحقیر نشده و ذلیل نشده در گوشه خانه با عزت و شخصیت داره در عالم تأثیر میگذاره، ما یه دونه اینجوری میدیدیم. ولی خب حالا یه جورایی خیلی کار میبره که آدم دقت بکنه. تازه جالب اینه که این هنرنمایی ها اینقدر چهره زشت غیر انسانی پیدا کرده که تلاش مذبوحانه باید بگیم هست برای اینکه به زنان ما و به مردان ما، نه به مردان که کاری ندارن، به مردان معلومه برای چی زنها رو نشون میدن، به زنان ما القا کنن که فقط در این صورت دیگران تو رو تحویل میگیرن. و این تلاش مذبوحانه به حدی است که دیگه زنهای ما این فیلم ها رو هم میبینن اما اثری ازش نمیپذیرن و شما میبینید نه، کشور ما کشورهای پیشرفته تری از نظر بمباران تبلیغاتی مثل ترکیه و دیگر کشورهای دیگه اسلامی میبینید که زنها آنچنان تحت تاثیر قرار نگرفتن. یکی از دوستان رسانه‌ای لبنان، لبنانی، به من میگفتش که فیلمهایی که توی انگلستان پخش میکنن توی مثلا لندن و جاهای دیگه خودشون میسازن پخش میکنن، اونجا تو جامعه خودشون سانسور میکنن، نوارشو میارن توی رسانه های لبنان بدون سانسور پخش میکنن و تازه اثر نذاشته. اینه که من میگم تلاش مذبوحانه. خب فضا چرا نامناسبه برای حرف زدن؟ چون بعضی از حرفها یه نمونش هم شما جایی نمیبینی تو فضای افکار عمومی رد و بدل بشه، هدیه داده بشه. زمین سازی تبلیغاتی جایی نیست و اصلا از حقیقت روح زن، از ویژگی های خاصی که او داره و اقتضائات طبیعی که داره هیچ کس سخنی به زبان جاری نمی کنه. بنده فکر می کنم از نظر فضای تبلیغاتی در جامعه یک فضای نامساعدی است برای سخن گفتن از حجاب، چون شما حجاب رو پیوسته با بقیه ویژگی های یک زن باید بحث کنید، حجاب رو پیوسته با بحث خانواده باید بحث کنید، نمیتونید جدای از اون مورد مطالعه قرار بدید حجاب رو. خب اگر مورد مطالعه انسان بخواد قرار بده، باید یه خفقانی نباشه آدم بتونه حرف بزنه. بعضی از بچه مسلمونا باب فمینیسم اسلامی رو باز میکنن، اون دیگه خیلی مضحک و خنده داره.
دو، وجود نسخه طالبانی از حجاب.
شما میدونید بعد از پیروزی انقلاب صهیونیستا استکبار جهانی تصمیم گرفتن که ضد انقلاب اسلامی هر کاری که میتونن انجام بدن. مهمترین کاری که اینا کردن و تا حدودی موفق بودن که جلوی صدور این انقلاب و فتح عالم توسط این انقلاب رو بگیرن این بود که بدل بزنن برای شعارها و مفاهیم انقلابی ما. یکی از کارهایی که اینا برای بدل زدن علیه ما استفاده کردن حجاب طالبانی بود. حجاب از این طرف درست کردن، یکمی افراطی، از اون ور از این ور با چوب و چماق و خشونت و اینها، از اون ور اسلام و حجاب رو اونجوری معرفی کردن. الان شما تو هر کشور اروپایی با چادر برید، اولا از شما میپرسن که نمیپرسن، حتی تلقیشون اینه در مورد شما که شما تحت تاثیر بن لادن اینجوری هستید. اصلا اسلام الان تو اروپا مطرح بکنید، اسلام طالبانی اینا میشناسن، اسلام دیگه نمیشناسن. یعنی اینا یه بدلی زدن بزرگتر از ماها با انفجار برج دوقلو و این همه سرصداها، این رو به جهانیان معرفی کردن تا کار ما رو خراب بکنن. ما شهید داشتیم، عملیات انتحاری علیه آمریکا داشتیم، الان اینها طالبانی ها عملیات انتحاری دارن برای کشتن مسلمان ها، کشتن بیگناه ها. ما جهاد فی سبیل الله داشتیم، اینا چند تا کره‌ای بیگناه رو گرفتن تو عراق سر بریدن و الله اکبر گفتن، شعار الله اکبر ما رو خراب کردن. البته نمیتونن، موفق نمیشن و ما زمینه و امکانات فراوانی داریم برای یک کار کردن درست. فضای فرهنگی علیه حجاب خیلی سنگینه. حالا ما داریم با همدیگه یکی از جزئیاتش رو به عنوان مقدمه صحبت میکنیم. یکی از این تهاجم‌های فرهنگی علیه دین ما، شعائر دینی ما، پرچم این انقلاب ما یعنی حجاب، همین حجاب طالبانیه که اینا اینجوری میان دین رو خراب میکنن. یه وقت شما فکر نکنید همیشه ضدیت میکنن، وقتی که اینجوری اومدن تو میدون از اون طرف طبیعی خیلی از مسیحی‌ها حالشون به هم میخوره از حجاب، بعدشون میاد از اسلام. حسابی اینا تبلیغ کردن که اسلام رو به عنوان تروریست معرفی کردن و کار کردن روی این قصه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.